بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض بخیر به دوستان، برادران، خواهران که رشته شنبهشون رو تقریبا همیشه حروم میکنن برای این بحث، انشالله که وقت مجموعمون به اصطلاح ارتقا بگذره، بتالت نگذره، وقت شما به بتالت نگذره انشالله، با بحثایی که شاید نکته بدیی نداشته باشه. نشست 17 هست، از 28 آذر تا الان 16 بار با هم نشستیم. در این 16 بار جلسات اول در حقیقت بحث‌های مقدماتی بود، پیش نیازهای مرور به تاریخ بود و سمت تاریخ و سمت حرکت تاریخ و درک و دریافت‌های توحیدی و تلقی از حرکت توحیدی تاریخ. 6 جلسه اختصاص دادیم به تنباکو و جلسات بعد از جلسه 10 تا الان رو هم روی مشروطه ایستادیم. مشروطه از چند حیث در حقیقت شاید متولتر از بقیه فرازها باشه، چون اولین حرکت نسبتاً سراسری و عمومی شهریه، بسیار دوره شلوغیه و رهبریش متنوع، تک قطبی نیست، نیروهای دست اندرکارش هم بسیار زیادن و بخشیش هم سایه روشن این که یه مقدار با تومنینه حرکت میکنیم به این خاطر است. تا اینجای کار با هم جلو اومدیم، فضای جهان رو تقریبا به تفصیل باز شد، بعد از فضای جهان فضای داخل و آرام آرام اومدیم روی مطالبات. نقدی که برخی از دوستان بیرون جلسات در خصوص فراز تنباکو میکردن این بود که فراز تنباکو خیلی روایتش درنگ نشد روش و سریع بحث تحلیلی شد. الان به این خاطر که اون به اصطلاح نقیصه برطرف بشه، یه مقدار امروز می‌ایستیم روی روایت فراز مشروطه. روایت رو که کردیم انشالله از جلسات بعد فکر می‌کنم حتی اکثر تا 4 جلسه بتونیم که مشروطه رو جمعش کنیم و برسیم به فراز انشالله جنگل. امروز پس فقط بحث روایت هست. نقطه عطفای فراز مشروطه رو قبلا با هم مرور کردیم. اگر کل فراز رو بخوایم استخوان‌های درشت یا مفصل‌هاش رو پیدا بکنیم که با هم ارتباطات زنجیره‌ای داره، میتونیم از فرمان مشروطه رو بگیریم نقطه عطف، قبلا که رخدادهای پیش از فرمان که تقریبا مشروع و مبسوط باش برخورد شد، فرمان مشروطیت رو هم از سر گذروندیم. امروز رو اختصاص میدیم به تشکیل مجلس صدر و مجلس اول و انتشار قانون اساسی، بازخیز ارتجاع و استبداد صغیر، قهرمانی تبریز، فتح تهران، خلع شاه و نهایتاً فرجام مشروطه. این یه پیش زمینه است برای اینکه بتونیم انشاءالله از جلسه آینده فرازها رو در حقیقت به شکل تحلیلی یک به یک جلو ببریم. خب به فاصله کوتاهی بعد از فرمان مشروطه مجلس تشکیل میشه و به فاصله در حقیقت چند ماه بعد از تشکیل مجلس قانون اساسی تنظیم میشه، تصویب میشه و نهایتاً منتشر میشه. 5 سوتیتر رو ذیل تشکیل مجلس داریم: نظامنامه انتخابات، گشایش مجلس، ترکیب نمایندگان، سلسله اقدامات مجلس و نهایتاً تنظیم قانون اساسی. بخش بعدیش متممه که یک درگیری چند ماهه روی تصویب و انتشار متمم قانون اساسی نظاره خواهیم کرد و سخبندی های مشروط مشروعه رو امروز بخشش رو حول محتوای متمم خواهیم دید و نهایتاً ایفای نقش تبریز رو. خب یک شنبه 4 مهر 1385، 14 مهر 1385، حدوداً به فاصله 2 ماه بعد از انتشار فرمان مشروطیت مجلس تشکیل میشه. مجلس که تشکیل میشه، قبلش نظامنامه انتخابات توسط شاه تایید میشه. اون موقع میگفتن دستینه، به دستینه شاه برسه، یعنی به امضا و توشیح در حقیقت شاه برسه. سازوکار مجلس رو اینطور طراحی کرده بودن که 162 نماینده داشته باشه. نماینده ها سراسری بودن ولی بخش مهمیشون از تهران بودن. نماینده ها بخش می شدن به 6 گروه نماینده های تهران: شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلاب، اعیان، تجار، زمینداران و کشاورزان و نهایتا اصناف. و قبل از اون شاهد بودیم که استبداد مطلقه حالا با همه کشاکش‌های تاریخی وقتی که به مشروطه تن داد و زیل مشروطه عدالت خانه اومدن مجلس و پذیرو تن نمیداد به این که در حقیقت توده های مردم یا از دیدگاه های اونا خورده پاها و غیر اعیان و اشراف به مجلس راه پیدا کنن و به نوعی دنبال تشکیل یک مجلس نخبگان بودن از منظر خودشون که توده های پایین دستی اونجا بروز ظهور پیدا نکنن. اما کشاکشی که بود هم تهرانی های ایستادن هم تبریزی های ایستادن و بعد از مقاومت تهران و تبریز اصناف و پیشوران هم به کار اضافه شدن. وقتی که اضافه شدن نهایتا مجلس تشکیل شد. با این ترکیب مجلس تشکیل شد که از شازده ها و قاجاری ها چهار نفر بودن: اسدالله میرزا و یحیی میرزا و حاجی امجد سلطان و معظم الملک. چهره های در حقیقت بیشتر سازمانده و فکری و کمتر شناخته شده قاجاری ها بودن، حاکمیت قاجار بودن. از علما و طلبه ها نامدارا خیلی نیامدن، یعنی کسانی که دستندرکار راه اندازی دوران تراتیک مشروطه بودن مثل سید محمد طباطبایی و مثل خدمت شما بهبهانی نیامدن. از راستام که حالا شاخصشون شیخ بود از اونها کسی نیامد برای نمایندگی. کسایی که بودن آقا میرزا محسن بود، برادر صدرالعلما بود که در ملت تقریبا همپای دوتا سید از مشروطه دفاع میکرد. حاجی علی نوری بود، میرزا طاهر تونیکابانی بود و حاج سید نصرالله اخوی. بازرگان ها چند تا بودن که شاخص هم بودن. اولینشون حاج امین الزهر بود، بعد حاج معین التجار کوشهری هم که بعد از امین الزهر از چهره های شاخص بورژوازی هم تجاری هم صنعتگر ایران بود که ایشون هم به مجلس اومد و بقیه. از اشراف هم شاخص هاشون سنی الدوله بود که تو سیر خودش رئیس مجلس شد. اما ویژگی مهم مجلس اول مجلس صدر این بود که تقریبا از اصناف اصلی تهران یک نماینده به مجلس راه پیدا کرد. سازوکارم بیشتر انتخابات صنفی بود، چون بقیه که در حقیقت منتخب صنف خودشون بودن با رأی مردم تو نیامدن در مجلس اول، انتخاباتی که برگزار شد انتخابات صنفی بود، یعنی در حقیقت انتخاباتی بود که هم وجه دموکراتیک داشت و هم وجه صنفی. از صنفای کتاب فروش و خیاط و حریف و ریل فروش و سقط فروش و و و و و 32 نفر به مجلس اول راه پیدا کردن. پس از منظر طبقاتی میشه گفتش که حدود 52% نمایندگان تهران از 60 نفر 32 نفر از 60 نفر از طبقه در حقیقت خرد بورژوازی رو به رشد بودن. ترکیب طبقاتی مجلس رو اگر بخوایم که نظاره کنیم، حالا بعدا توی دستاوردهای مجلس روی ترکیب مجلس و مجموعه اقداماتی کرده انشالله تعنی و درنگی خواهیم کرد. مجلس اول تو کاخ گلستان جلسه اولش گشایش پیدا میکنه. وزرا هستن، سفرهای کشورهای خارجی اصلی هستن، اعیان هستن، دو سید هستن، مجتهدان هستن، شاه هم هست. مجلس رسمی، سرود خوانده میشه، ارکسترال بوده، سرود خوانده میشه، شاه سخنرانی میکنه، 110 تیر توپ هم در حقیقت شلیک میکنن. بعد از مراسم رسمی اون جمع مستقر میشه در مدرسه نظام. مدرسه نظام هم جنب کاخ گلستان بوده. اون شب هم تهران جشن و چراغانی بوده و دوشنبه 15 مه فرداش یک کار اصلی مجلس شروع میشه: انتخابات داخلی. سنی الدوله رئیس میشه، وسوق الدوله نایب رئیس و امین الضرب هم نایب رئیس دوم. یعنی اداره مجلس، مدیریت کلان مجلس با شاهزادگان و صاحب منصبان بوده به اضافه امین الضرب. امین الضرب هم نوعا عنصر تشکیلاتی بوده، تجربه تنباکو رو داشته، پیشنهاد دهنده مجلس تجار بوده که این مجلس شکل نگیره. تو مشروطه هم بسیار در حیرت جدی دنبال سازوکارهای تشکیلاتی و حمایت‌های مالی و نقش لوجستیک و سازمانده داشته و وزن مخصوص جدی هم داشته، هم جامعه قبولش داشته هم جامعه صنفی خودش. دربار هم به رغم اینکه به صنف اجازه تنفس نمیداد، اما تیپای مثل کوزه‌کنانی و معین التجار و مرحوم حاج امین الضرب رو لحاظ میکردن. وقتی که این اتفاق افتاد از شاه مکان خواستن، مکانی که شاه بهشون داد کاخ بهارستان بود. کاخ بهارستان جنب مسجد و مدرسه میرزا حسین خان سپهسالار بود که اون مکان رو دادن به مجلس که دیگه تا آخر مجلس موند و الان هم به اصطلاح نگهداری میشه و مجلس جدید جنب اون ساخته شده. از همون موقع دو نفر رو تعیین کردن برای تنظیم قانون اساسی. دو نفر مشیرالملک بود و معتمدالملک، هر دو پسرهای مشیرالسلطنه، مشیرالدوله معذرت میکنم، صدر اعظم بودن. تحصیل کرده فرانسه بودن، زبان فرانسه خوب میدونستن و از دیدگاه تاریخ نویسان قبل از این که در حقیقت بخوان مؤلف باشن و قانون تدوین کنن، بیشتر در حقیقت مترجم بودن و بخشی از بندای ترجمه شده از قانون اساسی بلژیک و فرانسه رو سعی میکردن که بومیش کنن. این سیر طی شد و به اصطلاح مجلس کار خودش رو آغاز کرد. از طرف دیگه به فاصله 3 ماه بعد از ورود نمایندگان تهران به مجلس اول، نمایندگان تبریز هم آمدن. نمایندگان تبریز که آمدن به مجلس، فاز جدیدی تو مجلس شروع شد. تبریزی ها دو بار کار خدمتون عنوان شده، هم سازمانده بودن و هم فکور، از قبل از مشروطه و تو فازهای مشروطه هم که امروز انشاءالله تا آخرهایی برسیم خواهیم دید که دو نقشه بودن، هم نقش نرم افزار داشتن، هم نقش سخت افزار داشتن و نقش نیروی فشار مثبت هم داشتن. یعنی به واقع اگر که تبریز رو از مشروطه فاکتور بگیریم، میشه گفتش که بخشای مهمی از مشروطه اتفاق نمی افتاد. نمایندگان که اومدن تیپای شاخص تبریز هم بودن، تقی‌زاده بود. تقی‌زاده اون زمان در حقیقت میباید که جور دیگه ای بهش نگریش. تقی‌زاده ای نبود که بعد بیاد قرارداد 1933 رو بانیش باشه و امکانات در حقیقت تاریخی سیطره امپریالیسم مسلط انگلستان تو ایران رو فراهم کنه. اون نقش رو نداشت. یه تیپ روشنفکر بود، قبلا هم روحانی بود، در حقیقت دوزیست بود. گاهی لباس میپوشید، گاهی لباس نمیپوشید. بیشتر به عنوان منورالفکر میشناختنش. تا دوزیست رو من نهانت آمیز نمیدونم. دوزیست رو در حقیقت خیلی انسان های دیگه هم هستن که با دو حوزه مرتبطن، حوزه روشنفکری و حوزه غیر روشنفکری. آقا یه تقیزاده هم همچین وضعیتی داشت. خب ترک هم بود و به فرهنگ تبریز هم مسلط بود و میشناختنش. مستشار الدوله بود، امام جمعه بود، احسن الدوله بود، ابراهیم آقا بود که از بازاری های در حقیقت دست و خدار و سازمانده بود. تیم تبریز هم تیمی بود که ابتدا بنا بود 11 نفر باشن. شاخص ترین چهره شون طالبوف بود. طالبوف انصافا اگر می اومد، چون فکور بود، جهانشناسی هم تا حدودی در حقیقت جهان شناسی برتر از هم عصرهای خودش بود، ذهن منظمی هم داشت و روی تغییر نظام آموزش، تغییر نظام دیوانی دیدگاه های عینی و عملی داشت. شاید اگر طالبوف می آمد وضع تیم تبریز خیلی بهتر می شد. کاپیتان تیم تبریز در حقیقت با تیم نیومد، همون زمان از مشروطه دلزده شده بود و اساسا به تهران نیومد. عذر خواست، فرصتی خواست برای پیوستن، ولی اون فرصت رو هم استفاده نکرد، دیگه اساسا به مجلس ورود پیدا نکرد. شاخص‌ترین چهره‌هاشون میرهاشم دوچی بود و میرزا ابراهیم آقا بود و مرحوم تقی‌زاده. اینها اومدن، وقتی که اینها اومدن بازار تبریز تعطیل شد و بدرقه بسیار گرمی کردن. تو تهران هم که اومدن دیگه فضا عوض شد. یعنی تبریزی ها با خودشون یه جسارت و نیروی فشار مثبتی رو تو مجلس صدر آوردن. اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که مجلس صاحب روزنامه هم شد. 3 آذر قبل از اینکه تبریزی ها بیفته از دیماه به تهران بیان، 3 آذر روزنامه به اسم روزنامه مجلس که حاوی اخبار و اطلاعات مجلس بود منتشر شد. این دومین روزنامه بعد از مشروطه بود. اولین روزنامه روزنامه انجمن تبریز بود، دومین روزنامه روزنامه خدمت شما مجلس بود که امتیازش رو همون میرزا محسن برادر صدرالعلما داشت که نماینده تهران بود، نماینده علما بود، سردبیریش هم عهده ادیبالممالک فرهنگی بود. حالا به موازات مجلس اتفاقی که افتاده که انجمن در تبریز تشکیل شده بود. اون انجمن پارلمان محلی تبریزی ها محسوب میشد. انجمن کیفی بود، فکر میکردن و دغدغه تنظیم قانون اساسی رو هم داشتن. اساسا از ابتدا که مشروطه را افتاد، تفاوت تهران با تبریز این بود که تهرانی ها استارتی می زدن، استارتر خوبی بودن، اما پیش برنده کندی بودن، ولی تبریزی ها به چند دلیل که بعدا انشاءالله خدمتتون خواهم گفت جدی بودن، دغدغه داشتن، رو به جلو فکر می کردن و دنبال در حقیقت سازوکارهای تشکیلاتی هم بودن. مجلس به هر حال تشکیل شد و مجلس وقتی تشکیل شد دیگه تنها قوه تقنینیه و قانونگذار نبود، هنوز احزاب سطر مشروطه شکل نگرفته بودن، یک روزنامه بیشتر نیومده بود به عنوان دستاورد مشروطه، اون روزنامه تو تبریز چاپ میشد، ارتجاع و نیروهای ضد مشروطه سازماندهی و توان و قوام خاص خودشونو داشتن، این مشروطه هنوز در سطح یک آرمان بود. حالا که مشروطه در سطح آرمانه، سازوکار تشکیلاتی وجود نداره، احزاب تشکیل نشدن، مطبوعات در حقیقت به عنوان جامعه مطبوعاتی شکل نگرفتن، اون موقع که مثلا دانشگاه و عرصه عمومی هم به این مفهوم نبود، کار مجلس جدی‌تر بود. مجلس در حقیقت شده بود مادر مشروطه، پیگیر بود، محافظ بود و منزلگاه مشروطه تلقی می‌شد در غیاب نهادهایی که بتونن حفاظتش کنن. لذا نقشی بسیار جدی‌تر از قوه تقنینیه داشت. شما تصورش این بود که این مجلس فقط قانونگذاره، قانون می‌گذارد، کاری به پیگیری قانون و نشستن قانون و خدمت شما نظارت بر اجرای قانون نخواهد داشت. لذا مجلس که تشکیل شد از اول یک ولوله‌ای افتاد و تنشی بین استبداد حاکم که از سر اجبار تاریخی مجبور بود مشروطه رو بپذیره و بین مجموعه نیروهای آرمان خواه. چند تا اتفاق مهم تو مجلس افتاد که انشاءالله آخر تو دستاورد باز میکنیم، اما اولین اقدام خیلی مهم بود، تصویب تأسیس بانک ملی بود که این تصویب تأسیس بانک ملی اولین دیالوگ بین جریان آزادی ها با جریان در حقیقت حافظ استبداد سابق بود که دیالوگای خیلی مهمی هست. میخواستن که باز از خارج وام بگیرن، اینجا دیگه مجلس ایستاد، صدرالدوله بود، صدرالدوله عنصر در حقیقت مالیچی نبود به اصطلاح حساب دولان، ولی از دخل و خرج و اینا سردرمی بود. صدرالدوله ایستاد گفتش که شما باید مخارج ادبیات امروز بخوام صحبت کنی، در رفت و درآمد سه سال گذشتهتون رو باید به ما بدید، در رفت و درآمد سه سال گذشته به خصوص مال 1284 یک سال قبل از مشروطه این بود که دولت یه درآمدی حدود 15 کرور تومان داشت، اما هزینهش 21.5 کرور تومان بود، یعنی 6.5 کرور تومان کسری بود. اون کسری هم همیشه با وام خارجی اینا تامین میکردن، چون که هزینه هاشون که پایین نمی آوردن، نظام در حقیقت ملی پولی و بانکی هم که وجود نداشت ازش قرض بگیرن، مثل سالهای بعد از انقلاب که دهه 60 مثلا سال 67 اوج کسری بودجه تو ایران، آخرین بودجه دولت موسوی 51% کسری بود، 51% کسری رو تمام و کمال از نظام بانکی قرض گرفتن که هنوز کامل اون مبلغ تادیه نشده. اون موقع که همچین سازوکاری هم وجود نداشت میرفتن به سراغ وام، دولت میخواست 6.5 کرور تومان وام بگیره که صدرالدوله ایستاد، و اول هزینه ها در حقیقت درآمداتون رو بدین، ما ببینیم مثلا بالانسش چطوری، اگر نیاز بود اقدام بشه. یکی روی این وایسادش مجلس اول و یکی هم روی مثلا خود استقراض که روی استقراض ایستاد، اولین تکان ملی بر سر بحث بانک ملی شکل گرفت. تجار حرکت ملی کردن، گفتن که ما توان تجمیع سرمایه داریم، دولت نیازش رو اعلام بکنه، ما از بیگانه قرض میگیریم. یه گزینه‌ش اینه که ما قرض میگیریم، دولت مشروطه قرض نگیره، یا یعنی اینکه از خودمون تأمین میکنیم. و هر حال بحث و کشاکش اونا نمیپذیرفتن، ایده بانک ملی از اینا در اومد. اون موقع اصطلاح مجوز پرک بود، امین‌الزر و سعدالدوله و بورژوازی حاضر در مجلس با یک موضع ملی ایستادن که دولت پرک مجوز تأسیس بانک ملی رو بده، ما بانک ملی تأسیس میکنیم. این پرک گرفته شد، حالا بانک ملی سیر خودش رو داره، تو سیر خودش زمان رضاخان تشکیل شد 1316 و 1317، اما موج اول زمان مشروطه را افتاد. و مهم این بود که از بیگانه اجازه ندادن که قرض بگیره. 2 کرور تومان خود بورژوازی داخل مجلس قرض داد به دولت. این اولین تکان بود. بعدم تو سیر خودش تویول برانداده شد. خدمت شما نظام تسعیرم که حالا بعدم رو دستاوردهای مجلس خدمت رو خواهیم گفت برافتاده شد. و دستاورد دیگه مجلس اول تنظیم اولین بودجه بود که اونم روایت خاص خودشون داره. اما تصویب قانون اساسی به طول انجامید، یعنی همونطور که فرمان مشروطه رو بسیار طولانی و با آجان کشی آجارها دادن، قانون اساسی رو هم به همین ترتیب بسیار زمان طولانی تری برد نسبت به دوره‌ای که اصلا خود قانون داشت تنظیم می‌شد. وقتی ماهیت قانون اساسی تنظیم شده رو ارتجا درک کرد، ایستاد سر مجلس سنا. مجلس سنا رو در حقیقت می‌خواستن طبقه فوقانی مجلس شورا قرار بدن. مجلس سنا مجلسی هست که از اشراف و صاحب منصبان تشکیل میشه و سازوکار توده‌ای دیگه نداره، سازوکار مردمی دیگه نداره. می‌خواستن که خط دربار این بودش که مجلس سنا خوب و مجلس شورا قرار بگیره. کشاکشی بود تا 25 آذر که محمد علی میرزا ولیعهد تو تبریز از تبریز راه افتاد به سمت تهران. خلاصه وقتی آمد تهران پوز مشروطه خواهی رو از قبل داشت، پوز مشروطه خواهی رو بیشتر کرد، فیگور مشروطه خواهی رو بیشتر کرد. همون روزها مدت کوتاهی بعد 8 دی 1285 مظفرالدین شاه در آخرین روزهای حیاتش دستینه کرد و امضا کرد و قانون اساسی تو این مرحله تصویب شد. جشن و سروری و تو مدرسه مروی و مدرسه سپهسالار و جشنهای خودجوش و مردمی که حالا طلاب و روحانیون هم در شرکت جدی داشتن. قانون تصویب شد اما سر متممش در حقیقت درگیری های جدی را افتاد. تو این درگیری های جدی باز اگر تبریز نبود متمم قانون اساسی به وجود نمی اومد، حداقل دیگه از سر تصویب نمی گذشت. وقتی متمم هم خیلی طول کشید تبریز تجمع کرد. خب یک انجمن به عنوان پارلمان محلی داشتن. تبریز اصطلاحا میشه گفت سرپنجه بود، یعنی از اول با یقین آمد تو مشروطه، مثل تهران تزغزغ و سایه روشن و شیشوبش نداشت، اومده بود مشروطه رو بگیره. هم رهبرانش جدی بودن هم توده های از نو ستارخان اومده بودن بگیرن، اومده بودن کسب کنن، یعنی مثلا یه آرمانگرای تخیلی مثل بیشتر باشن فکرای تهران نبودن، اومده بودن مشروطه رو در حقیقت بگیرن. زمان که طولانی شد در انجمن و در تلگراف خانه جمع شدن، رهبران تبریز جمع شدن، پیشوران و مردم رفتن، روحانیون رو هم آوردن. روحانیون رو آوردن، دانش آموزا پیوستن، بعد زنا پیوستن، بسیار بسیار به اصطلاح جدی شد و توده‌ای شد. تبریزی ها 7 خواسته داشتن که 7 خواسته شون برای اون زمان خواسته های مترقی بود. اون موقع مشروطه پذیرفته شده بود ولی هنوز اصلا نما و نمایشی از مشروطه وجود نداشت. استبداد کار خودش رو میکرد، مجلس هنوز ناظر بر قدرت نشده بود، مجلس کامل شکل نگرفته بود، نمایندگان بقیه شهرستان ها مثل تبریز هنوز نپیوسته بودن به مجلس، حضور مجلس خیلی حس نمی شد. اولین احساس فقط همون مسئله بانک ملی بود و منع مجوز استقراض. اینجا 7 خواسته داشتن تبریزی ها. اولیش خیلی مهم بود، شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات، یعنی آرام کردن و سکوت عامه صادر نماید که دولت ایران مشروطه را تابع است، دولت مشروطه است. عدد وزرای مسئول فعلا از 8 عدد متجاوز نیست و هرگاه بعدها تشکیل یک وزارتخانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد. یعنی شاه تصریح کنه بر ماهیت و محتوای مشروطه، کابینه از 8 نفر تجاوز نکنه، دولت گسترده نشه و خواسته هایی در حقیقت ادامه است. عزل نوز بلژیکی و پیرین که قبلا صحبتشون کردیم. وزرای افتخاری ابدا نباید باشن. اینجا یه درگیری بود که استبداد نوز رو وزیر گمرکات و مالیه محسوب می‌کرد. اینا میگفتن که همون هشت نفری که معرفی کردی ایرانیان با عنوان وزیر، ما اونا رو با عنوان وزیر میشناسیم. خواسته هایی در حقیقت از این دست داشتن، خواسته هاشون رو عمومی کردن، با تلگرام کار تشکیلاتی میکردن، به سراسر ایران خواسته هاشون رو فرستادن، کار تشکیلاتی که کردن خواسته ها رو تقریبا سراسری کردن. اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که یه ارتباط ارگانیک تنگاتنگی بین هفت نماینده تبریز با انجمن تبریز برقرار بود از طریق تلگرام. اینا از تهران اطلاعات میدادن، اونها رو تشخیص میکردن، اونها به اصطلاح به طور جدی کار حمایت از نمایندگان تهرانش رو داشتن. تهران هم نهایتاً به وجد اومد، زمینه تبریز شد و دو تا سید هم بهبهانی و طباطبایی تو مجلس حضور پیدا کردن. مسئله خیلی جدی شد، همه ایستادن که شاه ایستاده بود رو لفظ مشروعه. حالا مشروطه رو بعدا باز میکنیم، امروزم بهش اشاره داریم. محمد علی شاه چون نمیخواست دستینه مشروطه رو در عمل بده، گفت ما دولت اسلام هستیم و سلطنت هم سلطنت مشروع است. از نام مشروطه در حقیقت خودداری میکرد. تبریز و بعدا تهران ایستادن سر نام مشروطه. جمله تاریخی بود، جز نام مشروطه نخواهیم پذیرفت. تبریز تعطیل شد، تهران هم تعطیل شد، زیر فشار شاه در حقیقت دست خط داد. این سیکلی بود که اصطلاح طی شد و نهایتاً تو سیر خودش 15 مهر 1286 شاه بر متمم قانون اساسی صحه گذاشت. حالا اینجا دیگه فاز اول جنگ مشروع و مشروطه در همین بحث محتوای متمم قانون اساسی راه افتاد. یه سمت شیخ بود، یه سمت دو سید و به خصوص نجف. نجف اون موقع در حقیقت وزن مخصوص خیلی جدیتری از الان داشت. حوزهش حوزه قطب بود، آموزش های در حقیقت کلاسیک حوزوی اونجا انجام میگیره و ایرانیان بسیاری هم اونجا بودن، مثل آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی که اونجا در حقیقت از منظر حوزه ایران هم اونجا قطبی بود. یه سمت بحث دو سید بودن، یه سمت بحث هم شیخ بود، از اون طرف هم از بیرون که حوزه نجف بود. این وسط محمد علی شاه هم چون میخواست که امضا نکنه، در صدد بود که اصطلاح نظر علمای نجف رو بگیره. من رو که نجف نظر نده، من متمم رو امضا نمی کنم. جنگی و جدالی بود. این جنگ و جدال مشروع و مشروط خواه سر سه بنده متمم بود. یه بندی بود هم بحثایی که الان هم هست، الان هم بعد از 100 سال این بحثا هست. تصریح کرده بود متمم که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود. شیخ سر این ایستاد و طیف شیخ گفتن که اونجا بحث در حقیقت نجس طاهری رو انداختن، بحث مسلم و کافر رو انداختن و بحث در حقیقت تفاوت بین صاحبان کتاب. رسالت رو میدادن به مسلمین، بین مسلمین هم رسالت رو میدادن به شیعه، بعد تازه رسالت بعدی با مذهبی های صاحب کتاب بود، بعدم از نگاه اینا مثلا کفار و دهریون و اهل نیجریه اون زمان که از نظر اینها کافر محسوب میشدن. یه جنگ و یک مچ اندازی و تمام کشی سر این بود. دومی سر تأسیس مدارس بود. متمم تصریح میکرد تأسیس مدارس و مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون توسط وزارت علوم و معارف مقرر شود. شیخ ایستاد سر این و طیف شیخ که تحصیل اجباری مخالف شریعته و تحصیل اجباری نداریم. یه درگیری سر این بود. یه درگیری هم که باز امروزه هست این بود که عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممیزی در آن ممنوع است. مجلس سر متمم ایستاد سر منع سانسور. اونجا شیخ ایستاد که تو این حوزه باید نظر علما باشه و تشخیص این که چه چیزی مضر و چه چیزی مفیده با علما هستش. این درگیری بود. پشت این درگیری خب تبریز اومد، بعد تهران اومد، نجف هم به طور جدی اومد پشت درگیری به نفع مشروطه خواها. نجف که نظر اصلی رو به خصوص آخوند خراسانی داشت، داد دیگه مسئله حل شد و شاه زیر فشار در حقیقت این رو پذیرفت، متمم پذیرفت.
آخوند و مازندرانی و میرزا حسین تهرانی مثلث توانمندی بودند که تا آخر پشت مشروطه بودند. دیدگاه‌های نوعی داشتند، به رغم اینکه نه فرنگ رفته بودند نه خیلی با روشنفکرها در تماس بودند، دیدگاه‌های نوعی داشتند و در حقیقت میتونستند یک بالانسی بین وضعیت و زندگی عرفی با زندگی شهری برقرار کنند که حالا انشالله تو نیروهای دستندر کار مشروطه بحث مشروطه خواها و مشروع طلبان رو که باز کرده اونجا ویژگی ها و ایدگاه هر کنون رو در حد سواد خودم و در حد وقت جلسه خدمتتون توضیح میدم. این سیر طی شد. تو این سیر هم از منظر اینکه هفت نماینده تبریز خونی به مجلس اول دادن، تبریز صاحب سهمه، دوم این هستش که موج فشار تبریز منجر شد هم به تصویب قانون اساسی و هم تنظیم و تصویب متمم قانون اساسی. وچه دیگش هم وچه محتوایی و جوهری بود. اینجا در جنگ و نزاع تاریخ بین مشروط طلبان و مشروع خواهان پیروزی مرحله‌ای با مشروط طلبان. محور دوم که محور طولانیه بازخیز ارتجاع و استبداد صغیر. اتفاقاتی که افتاد بلافاصله بعد از فوت مظفرالدین شاه، شاه جدید محمد علی شاه تاجگذاری کرد. از همون ابتدای تاجگذاری خط و خط کشی کرد با مشروط طلبان و مجلس. پیرامونی رو با خودش آورد، یعنی یه تیم کامل زده مشروطه با خودش آورد. 5 تا مواجهه رو شاهد هستیم تا به توپ بستن مجلس و انحلال مجلس اول. مواجهه اول شلطاق شاه و پیرامونش بود بر سر لغز مشروطه و دولت پاسخ بود. مواجهه دوم اتفاقات تبریز بود که عملا شاه با تبریز رخ به رخ شد. مواجهه سوم نصب اتابک بود، امین السلطان که به خارج رفته بود برگشت و حالا سیدش رو شاهد خواهیم بود. مواجهه چهارم سر اختلاف بر سر نقش مجلس بود و وزن انجمنهایی که در خرداد ماه شکل گرفته بود. مواجهه پنجم دیگه هی فضا آنتاگونیستی می شد، جبهه بندی و صف بندی صورت می گرفت بین تبریز و رادیکال های تهران با شخص شاه و نهایتا براندازی مجلس. 18 دی 1285 مظفرالدین شاه فوت کرد. 10 روز بعد شاه تاجگذاری کرد. تاجگذاری از همون اول اینجا اومده خط کشی در همون تاجگذاری، از همون اول هیچ کدوم از مجلسی ها رو به تاجگذاری دعوت نکردن. علما رو دعوت کردن و شازده ها رو دعوت کردن و سفرا رو دعوت کردن، ولی اولین مواجهه شاه با مجلس بود که از مجلس هیچ کس دعوت نشد. این اولین تلنگر بود که به مجلس زد. اینکه شاه پوز حمایت از مشروطه رو تو تبریز گرفت و تو تهران مجبور بود این پوز رو حفظ کنه، اما از ابتدا در پی خونسا کردن مشروطه بود. از وقتی که اومد از همون زمان تاجگذاری با انجمن ها تو تبریز درگیری پیدا کرد. انجمن مرکزی تو تبریز نقش پارلمان محلی رو داشت. شاه بر نمیتابید، از یه طرف هم نمیتونه سرکوبش کنه. یک در حقیقت استخوان لایزخ انجمن تبریز بود، دومیش هم این بود که در تاجگذاری مجلسی ها رو دعوت نکرد. پیرامونش هم پیرامون کاملا با حوز ضد مشروطه بود. هر فردی رو تو هر دوره تاریخی از تیمش میشه شناخت، یعنی اون تیم اومده چه بکنه. تو همه حوزه ها از روی تیم میشه فهمید در حقیقت که اون مجموعه اومده چه چیزی رو سامان بده. از تیم ورزشی بگیریم تا تیم هنری، تا تیم سیاسی، تا تیم ایدئولوژیک، تا تیم استراتژیک. یه تیم هست تیم ورزشی میاد مساوی رو بگیره، حفظ وضع موجود بکنه و حداقل امتیاز اکتفا کنه، خیلی هم امتیاز نده، بازی رو نگه داره 90 دقیقه بره بیرون. یه تیم مهاجمه میاد که در حقیقت تغییر بده شرایط رو، سکو گرسی کسب کنه. تو حوزه سیاسی هم همینطور. تیمی که محمد علی شاه آورده بود تیم 100% ضد مشروطه بود. معلم خودش آورده بود، معلمش شاهشال بود که روسی بود، از معلمین قضا بود که تو تبریز معلم محمد علی شاه آوردش تهران. همه اخراجی های تبریز رو هم با خودش آورد تهران، پیرامون خودش جمع کرد. چند تا از آخوندهای تبریز مرتجع بودن، ضد مشروطه بودن، بسیار قشری بودن، فساد مالی داشتن، انباردار بودن، پول جمع کن بودن، دیه‌دار بودن، زمان استبداد بسیار بدنام بودن. اینا رو انجمن اخراج کرد، اینها رو با خودش در حقیقت آورد، مثل میرزا اسدالله و اونایی هم که تو تهران پیرامونش بودن، مفاخر الملک بود و مفاخر الدوله و کامران میرزا که پدرزنش و عموش بود، اینا همه در حقیقت از چهره های شاخص ضد مشروطه بودن، به غایت مستبد و به غایت سرکوبگر. این با این تیم اومد، پیرامون کاملا ضد مشروطه بود. اما مواجهه ها مهمه، از زمانی که مظفر محمد علی شاه به تهران میاد تا به توپ بستن مجلس. مواجهه اول شلتاق بر سر مشروطیت و دولت در حقیقت پاسخ بود. از قبل مطلع بودیم با هم که گمرکات ایران رو به بلژیکی ها سپرده بودن، به نوز بلژیکی سپرده بودن. خط و رفت استراتژیک نوز بلژیکی هم در حقیقت فروپاشی بازارهای ملی ایران به نفع کالاهای روسی، کاملا تو خط روس کار میکرد که محمد علی شاه تو همون خط در حقیقت مانور میداد. در آن واحد نوز رئیس گمرکات بود، رئیس پستخانه بود، رئیس تلگرافخانه بود و صندوق مالی هم دستش بود و وزیر گمرک محسوب شد. عضوی از اعضای کابینه بود، یه فرد خارجی عضو اصلی کابینه در حقیقت ملی ایران بود. این از قبل درگیری وجود داشت. مسئله با نوز شروع شد، یعنی اول بار میباید که دولت به مجلس معرفی بشه طبق قانون اساسی و سازوکارهای دموکراتیک بقیه کشورهای مشروطه. اینجا 8 نفر رو معرفی کردن. بحث سر نوز پیش اومد، یه بحث اینجا بود، یه بحث هم سر پاسخگویی. بحث پاسخگویی به اینجا رسید که دولت باید پاسخگوی مجلس باشه، ولی اونجا این درگیری در حقیقت پیش اومد باز بین سعد و دوله با مشیر و سلطنه. مشیر و سلطنه صدر اعظم بود، سعد و دوله هم عملا تیپ پایکار تبریزی ها بود و به دور در حقیقت طبیعی نقش سخنگویی مجلسی ها رو هم به دست آورده بود. هم اطلاعات مالی داشت، هم تیپ تشکیلاتی بود، هم یه جسارت در حقیقت آزادی خاص خودشو داشت. اونجا در حقیقت درگیری پیش اومد. سعد و دوله محاورش رو از این میخونم، مهم هست. ایستاد سر این که در دولت مشروطه باید وزرا مسئول باشن و غیر از وزرای معین هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی نباید باشد. مگر ما دولت مشروطه نیستیم، مگر دولت به ما مشروطه نداده. مشیر الدوله اینجا موضع گرفت، خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده. مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است. تلقی دربار شاه و ارتجاع پیرامونش این بود که مجلس فقط مجلس تقنینی است، قانونی بحث کنه. حالا قانون در ساخت می نشیند نمی شیند، قانون اجرا می شود نمی شود، چه بخشی از قانون اجرا می شود، سمت قانون چیه، جهت قانون چیه و چه تضمینی وجود داره که قوانین مجرا بشه، اینا رو اصلا تو حوزه در حقیقت نظارتی مجلس محسوب نمی کردن. حاج امین الزرد اینجا موضع تاریخی میگیره در حمایت از سعد الدوله. دولت نمیتواند بگوید من به شما مشروطه ندادم. اگر ما مشروطه نیستیم چرا از ولایات مبعوث، از ولایات مبعوث میفرستند نماینده؟ اما خودمان را رسما مشروطه میدانیم، ما خودمان را رسما مشروطه میدانیم و حقوقی داریم که هیچ کس نمیتواند از ما پس گیرد مگر با خون ملت. اینکه یه عنصر در حقیقت بورژوازی که هم تجاری بوده هم صنعتی بوده از خون صحبت میکنه، یک فاز در حقیقت جدی مشروط است. یعنی بالاخره یه عنصر اراده میاد پشت آرمان ها، اون رو هم رادیکال ها مطرح نمیکنن، امین و زرد مطرح میکنه. اینجا درگیری بود. تو این درگیری دو تا جمله تاریخی از کسروی هست که دو تا جمله بیان احوال دوره است. یک مجلسی میان درخواستی بود، یک مجلسی در میان خواستی بود، ولی تنها برای قانون گذاردن و به هیچ نیروی. منظر و منظور شاه این بود مجلسی باشه اما بدون در حقیقت پتانسیل و نیرو و حمایت و غیر و سایر. جمله قشنگتر کسروی که بیان احوال محمد علی میرزا هست این هستش که محمد علی میرزا آنچه را که پدرش داده بود پس میگرفت. این جان در حقیقت مسئله است، جوهره اصلی مسئله است که کسروی مطرح کرد. اما اینجا باز در مقابل فشار تبریز، تبریز ایستاد سر اینکه باید شاه مشروطه رو ترجمه کنه، باید ماوعظه‌های مشروطه رو در حقیقت بیان کنه، باید تصریح کنه که محتوای حرکت و محتوای نظام مشروطه است. شاه در حقیقت تو سکنج این رو پذیرفت و باز تو همون سکنج رضایت داد به عزل نوز بلژیکی تا یه بلژیکی دیگر رو جانشینش کرد. بالاخره اینجا تو این فاز تبریز و مشروطه خواها بر شلطاق شاه ایستادن، مواجهه صورت گرفت و شاه در حقیقت یه قدم عقب رفت. مواجهه دیگه کامل بین تبریز و شاه بود. دو تا واقعه رخ داد، واقعه قرداغ بود اردیبهشت 1286 و یه واقعه اکرام السلطان. توی قرداغ درگیری بر سر مالیات و بهره مالکانه پیش اومد، مجلس میرفت که تیول رو بر بیندازه و نظام تشکیل رو بر بیندازه، اما صاحبان منافع در آذربایجان بر نمیتابیدن. قدرت‌های محلی بودند که قدرت‌های محلی یا حاکم ایالت بودند یا فرماندار و حاکم ولایت که کوچکتر از ایالت بود. یکی از این والیان رحیم خان بود که به غایت فاسد، به غایت مستبد، هم خودش هم پسرش. پسرش و پیرامونش اونجا کشتار رو انداختن بر سر گرفتن مالیات. 250 تا روستایی رو کشتن. این خیلی موج ایجاد کرد کل آذربایجان و اندیشان تبریز. موجش به تهران اومد و مجلس ترحیم گرفتن و سید فعال شدن و وقایع قضایا. مسئله بعدی هم بودش این بودش که عملا حفاظت از شهر تبریز و حفاظت از کانونهای مشروطه مثل انجمن و همینطور تلگراف خانه آرام آرام افتاد و به دست مجاهدین تبریز که حالا تو سیر خودشون شکل گرفتن و جلوتر انشالله نظاره خواهی بود. یکی از شبهایی که پاس میدادن شهر رو فردی رو دستگیر کردن، اسدالله نام، فکر میگردن فرد عادیه، مسلح بود و مأموریت داشت که بیاد توی تبریز اختشاش مسلحانه ایجاد کنه. این فرد پسر فراشباشی محمد علی میرزا توی تهران بود. این دوتا اتفاق افتاد. این رحیم خان که خب عامل حاکمیت به حساب می اومد، والی بود و پسرش دست به جنایت و کشتار زد. اسدالله خان هم که پسر فراشباشی شاه بود و عامل بود، از تهران اومده بود که حرکتی رو در حقیقت اجرا کنه. موجی تو تبریز را افتاد و تبریز پوز نظامی گرفت. پوز نظامی که گرفت تهران هم حمایت کرد و شاه مجبور شد خواسته های تبریز رو تمکین کنه. سه خواسته داشتن: برکناری رحیم خان از کارهای دولتی و زندانی کردن رحیم خان، برکناری پسرش و ایمنی تبریز و دلجویی از تبریز. شاه باز به فاصله کوتاهی بعد از اینکه در سکنج غفلی رفت، باز به سکنج رفت و پذیرفت. مواجهه دیگه سر نسل عطابک بود. حالا قبل از اینکه بریم سر نسل عطابک یه پرانتز باز کنیم، تبریز به نسبتی که تهران بی سازمان بود، بی رهبری اتوریته بود، تبریز صاحب سازماندهی، صاحب دیدگاه مشخص و بسیار جدی بود. توده به میدان اومد. حضور میدانی در حقیقت توده ها تضمینی بود برای استمرار و تحقق آرمانهای مشروطه. بهار 1286 مرکز غیبی شکل گرفت. مردم قبل از شکل گرفتن مرکز غیبی به طور پراکنده مسلح شده بودند. مرکز غیبی که شکل گرفت، دسته های مجاهد به وجود اومدن. اولین دسته های مجاهد و بعد هم دسته های فدایی شکل گرفتن. تفنگ خریدن و مشق نظامی می دیدن. تبریز در حقیقت پادگان بزرگی شد در حمایت از مشروطه. مهمی بود که همزمان میرزا حسن مجتهد که دشمن مشروطه بود از تبریز اخراج شد. انجمن اخراجش کرد که خیلی مهم بود که بعد که آمد تهران باز رفت پیرامون شاه. این زمان استبداد از انباردارا بود. انبارداری در حقیقت حرفه‌ای بود که بخشی از محصول به عنوان بهره مالکانه از دهقانا اخذ می‌شد، تو انبار نگه می‌داشتن انباردار تقریبا میشه گفت سازمان جنب کلان زمیندار بود. میرزا حسن مجتهد انباردار بود، دیه‌دار بود و اخراج شد. این یک وجه بود. آروم آروم روحانیت ضد مشروطه از تبریز اخراج میشد. این موج اخراج روحانیون ضد مشروطه که فاسد بودن، نه به صرفا به خاطر ضدیت با مشروطه، فساد مالی داشتن، خانوادهشون فساد داشتن، ضد مشروطه بودن، اینا همه اخراج میشدن. اجتماعیون عامیون هم از 1284 تو قفقاز شکل گرفته بود. شعبه شو مرحوم علی حسیو، حاج علی دوادروش و حاج رسول صدقیانی که سه تا خیلی خوشنام بودن تو تبریز. حاج رسول صدقیانی بازاری بود، حاج علی دوافروش تیپ خلقی بود که داروخانه داشت، و علی حسیو هم که یه تیپ مردمیه که بعدا یه تیپ نظامی شد. اینها انجمن غیبی و انجمن مجاهدین تبریز رو درست کردن. یعنی تبریز سامان نظامی پیدا کرد با مسائی و آرایش مجاهدین قفقاز و مجاهدین خود تبریز. تبریز ساده انسجام شد. این مهم بود، هم انسجام ذهنی، هم انسجام بر سر آرمان، هم انسجام تشکیلات. حالا در این کش و قوس مواجهه سومی صورت گرفت بر سر نسل اتابک. اتابک قبلا سیر رو مرور کردیم، از مثلا شاخص های استبداد در ایران بود. امین السلطان به ایران بازگشت و آخر فروردین 1286 به انزلی رسید. انزلی و شمال ایران هم گروه مجاهد تشکیل شده بود، مسلح هم بودن. از کشتی پیاده شد، از پل هم رد شد، از اسکله رد شد، اومد بیاد انزلی نذاشتن بیاد. مجاهدین اونجا درگیر شدن و نذاشتن. از اون طرف هم با حمایت قزاق‌ها وارد شد اتابک، قزاق‌های روس. یه درگیری بدون خونریزی اونجا شکل گرفت، نذاشتن که اتابک وارد شد. اما بالاخره حمایت‌های از تهران شد و مجلس از اتابک متأسفانه حمایت کرد. این یکی از ساده‌انگاری‌های مجلس بود. مجلس که حمایت کرد 13 اردیبهشت 1286، نهایتاً اتابک آمد و در همین 13 اردیبهشت 1286 نخست وزیر شد. کابینه اتابک تشکیل شد. خط اتابک هم شکاف تو مجلس بود. به طور خیلی زیرکانه و تشکیلاتی تو این به اصطلاح دالان بین مشروط خواها و مشروع خواها بازی میکرد و در صدد بود که رأی نجف رو هم جلب و جذب کنه. اون نجف از ابتدا اصلا قبل از مشروط ضد اتابک بود و نجفی ها اگر خاطرتون باشه اشاره کرده بودیم تکفیر کرده بودن اتابک رو. اتابک رو که تکفیر کردن، اتابک قبلا استعفا داد و شاه کنارش گذاشت و رفت خارج از کشور آمد. تو این فضا بحث تکفیر مجدداً مطرح شد و اتابک به اصطلاح موقعیتش تنزل پیدا کرد. یه فضای ضد اتابک به وجود اومد، تهران و تبریز و درون مجلس. همزمان هم که نامه تکفیر اتابک تو نجف که از قبل تنظیم شده بود دوباره انتشار پیدا کرد. نهایتاً توسط یکی از اعضای انجمن غیبی تبریز، عباس آقای صراف، اتابک ترور شد و 8 شهریور 1286 اتابک ترور شد و عباس آقا یه تیر هم به خودش زد و خودکشی کرد. فضا بعد از ترور مشروط اتابک تغییر پیدا کرد. درباری های ضد مشروطه یک بیانیه ای دادن با مثلا 70-80 تا امضا. غیر از شاه همه امضا کردن، به مشروطه گراییدن، به یک در حقیقت انجمن حمایت از مشروطه درست کردن به اسم انجمن خدمت. انجمن تاکتیکی بود ولی ترور اتابک فضا رو کلن عوض کرد. مقاومت های استبداد رو تو این مرحله شکست. حالا تو همین حیث و بیس جنگ شریعت خواهان با مشروطه خواهان وارد در حقیقت فاز جدی‌تر شد. فواره مشروعه مقابل مشروطه بسیار بسیار بالاتر از گذشته رفت. آروم آروم شیخ به دربار نزدیک میشد، به شاه نزدیک میشد. مجتهد اخراجی از تبریز به شیخ نزدیک شد. حاجی خمامی که از مرتجعین در حقیقت رشت بود و به دلیل فضای رادیکال رشت از رشت مجبور شده بود به تهران بیاد، به شیخ پیوست. ملا محمد آموری و حاج میرزا لطف‌الله روزخان و کاظم یزدی اینا رو تهران بودن، کاظم یزدی هم در نجف کمپ مشروع طلب ها رو در حقیقت تشکیل دادن به محوریت شیخ. شیخ یزدی توی نجف که البته یزدی در قضا همواره چند آخوند خراسانی و مزندرانی و میرزا و تهرانی نبود، ولی خب بالاخره باز خودش قوطی بود و قشریون تهران تشکیل انجمن علما دادن. انجمن علما تشکیلاتی کار کرد، یعنی سیار بود، هر شب خونه یکی از این خطبا جلسه میذاشتن و لطف‌الله که روزخان بود و مداح بود و از صحنه گردان ها بود، مثل همین صحنه گردان هایی که تو این 7-8 سال گذشته همه دیدیم، مثل جامعه واز و مداح، اینا همیشه نقش تاریخی داشتن، از مشروطه نقش تاریخی داشتن تا الان. اینکه اینا اونجا فعال شدن، لطف‌الله به طور جدی فعال شد اونجا، شیخ ایستاد سر تعبیه اصل نظارت علما بر قانون اساسی. 24 خرداد اون موقع در حقیقت این اصل به متمم اضافه شد، نقش نظارتی 5 مجتهد در متمم قانون اساسی. این یه دست آوردشون دوباره. اینجا دیگه کشاکش رخ داد، جریان مشروطه مقابل در حقیقت جریان مشروعه قرار گرفت. در مسجد آدینه 28 خرداد 1286 چادر زدن، مستبر شدن. اون موقع چادر زنی به مفهوم این بود که ما هستیم، یعنی این چادر میزنیم و از خانه و کاشانه نقل مکان میکنیم و عرصه عمومی میاد تا مسئله در حقیقت هرچه مطالبمون تحقق پیدا بکنه. اینجا دیگه مرحوم طباطبایی وارد قضیه شد، موازه به اصطلاح پند و جدی گرفت. شریعت خواهان کوچ کردن به عبدالعظیم، شیخ رفت و یه چیزی سعی کردن با حد اکثر نیرو برن، ولی یه اتفاق تحقق پیدا نکرد. یه فضای ضد کوچ در تهران پیدا شد، تبریز باز اومد در حقیقت مقابل کوچ کنندگان به قول روز کوچیان ایستاد و انجمنها در تبریز و در تهران تعطیل شدن، مزارت میخوام فعال شدن، بازارها تعطیل شد و یک رخ به رخی به وجود اومد بین مشروع طلب ها و مشروع خواه ها که این اتفاق بعد از ترور عطابای تقریبا جمع شد. اینجا باز مجلس سادگی دومش رو کرد، مجلس و هم مرحوم طباطبایی هم سید عبدالله بهبهانی، اینها با شیخ وارد مذاکره شدن، گفتن که از مجلس شما سوال کنید که محتوای مشروطه چیست و آیا مجلس اومده شرع رو حذف کنه یا نه. شیخ هم همچین سوالی کرد و مجلس هم پاسخی داد و اونها این پوز رو برای خودشون محفوظ داشتن که ما شکی داشتیم و کوچی کردیم و موضعی گرفتیم و شک ما با برخورد مجلس برطرف شد و ما جواب گرفتیم و مسئله پایان پیدا کرد. این درست چند روز بعد از ترور عطابک بود، یعنی این مسئله اینجا خیلی مهم بود. وقتی که عطابک فوت کرد بعد از ترور، مشخص شد که هزینه کوچ رو عطابک میده. عطابک با شیخ نزدیکی ویژه داشته و از جیب خودش نه از جیب دولت هزینه کوچ رو عطابک داده. وقتی که لوجستیک مالیشون ترور شد و یه فضای در حقیقت مشروطه خواهی قوت گرفت بعد از ترور عطابک، فضا برگشت و ایران هم به خصوص تبریز و کل تهران و مجلس هم مقابل کوچ کنندگان موضع گرفتن، عملا سرطه قضیه رو هم بردن و اینجا هم ضربه دوم به مشروع طلب ها وارد شد. مسئله بعدی این پرانتزی بود که باز شد بر سر وزن انجمن ها بود و نقش مجلس. قانونی گذرانده شد در خرداد 1288 که انجمن ها شکل بگیره. محتوای مترقی بود. پارلمانی تشکیل شده بود که پارلمان در حقیقت یک نهاد قانون گذاره با سازوکار مشورتی از فرهیختگان بود و بخشی از توده ها که حالا در شکل اصناف سازمان داده شده بودن و اینجا جریان مشروط طلب این مکانیسم رو از پایین تعبیه کرد که انجمنهای هم از پایین شکل بگیرن. این ایده سال 58 توسط مرحوم آقای طالقانی و رحمت کنه تئوریزه شد. مجلس، پارلمان در کنار شورا. آیت الله خامنه‌ای در حقیقت از این فرمول تبعیت میکرد، فرمولی که الان کار شده تر از دوران مشروطه بود که مجلس یک نظارت عام میداره از بالا بر قدرت، بر قوه مجریه، توده هم از پایین در حقیقت تو محلات و شوراها مسائل خودشون رو پیش میبرن و رد و فتح میکنن. علت این که در حقیقت بخش سخت جمهوری اسلامی 58 جلوی شوراها ایستاد این بود که سازوکاری از پایین شکل نگیره. حالا مجلس رو به هر در حقیقت طریقی هست میشه از سازوکار دموکراتیک انداخت، ولی شورای مردمی رو نمیشه از سازوکار دموکراتیک انداخت. بالاخره خود مردم هم از قدرت کسی توشون حضور نداره. این ایده حالا به شکل رقیق‌ترش اون زمان بود. پارلمنت تشکیل شد، انجمن‌ها با یه فاصله تشکیل شدن. انجمن از قبل که تو تبریز تشکیل شده بود، یه پارلمان محلی تشکیل شده بود، منتها این انجمن‌ها با اون پارلمان محلی تفاوت داشتن. این بود که در محلات شکل می‌گیرن، مسائل خودشون رو پیش می‌برن، مسائلی که خودشون نمی‌تونن حل کنن منتقل می‌کنن به نمایندگان، چون تو مجلس اونها از بالا در حقیقت و از منار فوقانی مسئله رو پیش می‌برن. انجمن‌ها در تبریز، خراسان، فارس، کرمان، رشت و تهران بسیار زود شکل گرفتن و مردمی شدن. برای خودشون دوره سازوکاری شدن که حالا مشکلات خاص خودشون به همراه داشت. تجربه نبود قبلا، اصلا مردم عوام کل انعام حساب می شدن، مثلا نقشی نداشتن. اینجا بالاخره انجمن ها یک سیر آزمون و خطایی رو می باید پی می کردن، کما اینکه این شوراهای 77 به بعد همین آرام آرام داره یک سیر آزمون و خطایی رو پی می کنه. این سیر آزمون و خطا لامحاله است، اونتا تو ایران کسی حوصله شو نداره. توی انگلیس اون دفعه توی بحث جهان صحبت بود، این با یه حوصله 300 ساله حل شد. خیلی مهم بود از 1815 تا 1867 یه چیزی بیش از نیم قرن طول کشید تا تعداد رأی دهندگان از 400 هزار نفر برسه به 800 هزار نفر. مدت زمان بیشتری مصروف شد تا خانوم ها هم صاحب حق رأی شن. مجلس عوام انگلیس همین الان هم اینطوریه با همون سنت سابق. فاصله صندلی دو نماینده به حدی هست اگر هر دو شمشیر بکشن شمشیراشون به هم نخوره. یعنی بنابراین بالاخره تو مجلس عوام درگیری پیش بیا، متعدد هم درگیری پیش می اومد. این که درگیری فقط مال ما نیست، این تلقینه که آقا ما عقب مونده ایم، ما نمیتونیم سیر دموکراسی. نه، اونا هم سازوکارهای خودشون رو داشتن. تو فرانسه اون همه خونریزی شد، تو چند مرحله، تو یک قرن اتفاقات مهمی افتاد تا جامعه حزبی شد، تا همه صاحب رأی شدن، خانم ها صاحب رأی شدن. وقتی که در اوائل قرن 19 زلاند نو خانوم ها صاحب رأی شدن، یه بومی بود که تو در جهان در حقیقت به وسط شرایط افتاد. ترکشاش به همه جهان رفت، اینقدر اتفاق مهمی بود. ولی ایران اصلا کسی حوصله سیر کرد تهی کردن نداره، کسی حوصله آزمون و خطنی همه چی باید از اول شسته رفته باشه یا هیچی نباید باشه. هر چیزی که یکم مثلا روغنی و سیاه باشه و احتیاج مثلا به دستکاری داشته باشه پرتش میکنن از کلاس شرایط به دور. این که جاهایی که این سیر تیک شده با حوصله تیک شده و با حوصله ترین و کار شده ترینش هم به انگلیس. این که اینجا اقدامات رادیکال جدی میکردن انجمن ها، خب از حوزه خودشون خارج میشدن، استبداد و ارتجاع ازشون هراس داشتن و انجمن اصلا تبدیل شدن به یه قول. اشتباهات خودشون رو بیتر رو بگرد خودشون هم این مسئله رو در حقیقت دامن میزن. آرام آرام اینجا انجمن ها خودشون شدن یک قوت. انجمن ها که شدن قوت، سازوکار خودشون هم پیدا کردن و آرام آرام در حقیقت پایگاهی شدن برای چهره های توضیحگر رادیکال مشروطه. یعنی مهم، هر دوره تاریخی بعضی ها سازمانده هم، بعضی ها اهل کار توضیحی هم. از کسایی که اهل کار توضیحی بودن تو مشروطه که مرحوم ملک المتکلمین این بوده که سید جمال واعظ که نقش ویژه داشتن رو کار توضیحی. درک و دریافتای خودشون هم از ابتدا محدود بود، اما با مشروطه، با آرمان مشروطه وحدت پیدا کردن، به یه انسجامی رسیدن. بله انسجام خودشون خوب عدیب هم بودن و بالاخره منبری بودن دیگه، تونستن خوب به بیرون منتقل بکنن. انجمنها میشه گفتش که از پاییز سال 1286 مثلا حدود 6 ماه بعد از شکل گرفتن هم محسوب بودن، هم محسوس بودن، هم به پایت رادیکال. بعضی وقتا تو حوزه مجلس دخالت میکردن دیگه. این زمان هم که شاه برای مشروط شمشیر تقریبا از رو بسته بود، اونا برای شاه از رو شمشیر بستن. و سخنگوشون هم که در حقیقت ملک المتکلمین بود و سید جمال واعظ، همزمان با این پیرامون شاه هم بسیار جدیتر از گذشته شده بود. امیر بهادر اومده بود، اقبال الدوله در حقیقت حاکم ارتجایی و سرکوبگر اصفهان بود که با اصفهانی‌ها درگیر بود. شاهشال اینجا کاملا به صحنه اومده بود و پیرامون شاه از اون پیرامون اولیه بسیار جدیتر و با عزم سرکوب بیشتری بود. اینجا شاه در حقیقت عمده کرد، خواست بر سر این که مجلس فقط قانون گذارد و انجمنها هم نباشند. این که مجلس فقط قانون گذارد و انجمنها هم نباشند مواجهه چارم بود بر سر نقش مجلس و وزن مخصوص انجمنها. انجمنهای تهران تجمع کردند، تو تجمع بیانیه صادر کردند، خواهان اخراج امیر بهادر از دربار شدن. امیر بهادر یک فرد سازمانده در حقیقت سرکوبگر ضد مشروطه بود. انجمنها درک کردن، ایستادن سر اخراج امیر بهادر. و یک جمله تو اون بیانیه تاریخی هست، این جمله تاریخیه: اگر بیرون نکنند، خطاب به شاه گفتن، اگر بیرون نکنی خود توده به کار خواهد رسید، خود توده به کار خواهد خواست. سخنرانی های ملک المتکلمین و سید جمال واعظ هم بود. از طرف دیگه تقی‌زاده تو مجلس بسیار رادیکال برخورد کرد، آرام آرام فضای مجلس هم میرفت به سمت رخ به رخی با شاه. این اتفاق ها افتاد. بعد دیگه کاملا صف‌بندی توده‌ای شکل گرفت. انجمنها در مسجد سپهسالار گرد آمدن و مجموعه هواداران توده‌ای مشروع خواها در توپخونه که شیخ بود و پیرامون شاه، یعنی مجموعه بضاعت مشروع طلبها و ضد مشروطه ها تو توپخونه جمع شد. تقریبا مجموعه بضاعت انجمنها توی مسجد سپهسالار. حالا تو این در حقیقت درگیری تجمع توپخانه یک طرف، تجمع سپهسالار مسجد سپهسالار یک طرف، اولین بودجه دولت هم اومد به مجلس. اولین بودجه دولت اومد به مجلس. مجلس هم یک کمیسیون مالی تشکیل داده بود، ایستاده بود و همون در حقیقت حسب 6.5 کرور تومان کسری. اون 6.5 کرور تومان کسری تقریبا 5 سال بود که تکرار میشد واسه دولت و شاه و دربار. کاملا عادی شده بود که این بخش کسری بود که بخش قابل توجهی بود، بیش از 35% و 40% بودجه رو شامل میشد، بخش خیلی قابل توجهی بود. متوسط شدن به استقباس. مجلس اینجا با ادبیات امروز صحبت کنیم کار مترقی کرد، ایستاد تکنیک تقلیل هزینه و تحققی کردن درآمدها. گفت ما باید درآمدهایی رو، همین چیزی که الان آمان سامیه اینجا نشستن، آمان سامیه فرمولشون همینه، فرمول ملی از تقلیل هزینه و واقعی کردن درآمد. اگر درآمد واقعی نباشد در حقیقت هزینه ما به ازاد نمیشه برای سامان داد. یک کاری رو تیمی بعضی از کارشناسا به اطلاعات مهندس دهه 60 پیش بردن برای اصلاح ساختار در حقیقت مالی دولت در ایران، حالا فارغ از این کسی دولتی سرکاره. اون کار متمرکز میشه روی در حقیقت پرچ کردن بودجه ایران، اینکه تیزیاشو بگیری پرچش کنی، معقولش کنی. معقول کردنش یک با تکنیک تقلیل هزینه، هزینه ها بیاد پایین، دولت کم هزینه، دولت اهل پسنداز که پسنداز ملی رو سامان بده، این وجه قضیه. به اضافه اینکه درآمدها درآمدهایی باشه که واقعی باشه. اتفاقی که سال 62 افتاد این بود که سال 62 اول بار جمهوری اسلامی اومد برنامه توسعه تدوین کرد 5 ساله برای دوره زمانی 1962 تا 1966 جنگ هم بود و وضعیت در حقیقت بالانس اقتصاد و جنگ بود و بالانس هم همیشه به نفع جنگ حل میشد تا اقتصاد. در واقع طبیعی هم بود، یه مقداری طبیعی بود. اینکه اونجا آمده بودن یه محاسبه تخیلی کرده بودن که قیمت نفت در سیر خودش تا آخر برنامه میرسه به 40 دلار. و این قیمت نفت 40 دلار رو اومده بودن ضرب کرده بودن در توان تولید تخیلی نفت و در توان صادراتی تخیلی نفت. یه چیزی حدود 3 میلیون و 400 هزار بشکه در نفت رو اختصاص داده بودن برای صادرات ایران، در حالی که اون موقع به سهمیه اوپک صادرات ایران نهایتاً 2 میلیون بشکه بود. اون 3.4 رو ضرب در 40 دلار کردن، یه رقم نجومی به وجود اومد. اون رقم نجومی رو توزیع کردن بین بخشا، 18 میلیون به صنعت دادن، صنعتی که می‌خواست مثلا سه‌شیفت کار کنه دوباره مثلا مصرف رو برسونه مصرف سال 56. حالا کنارشون یه اتفاقاتی داشت رخ می‌داد که آمدانه اینا نمی‌خواستن ببینن. از زمستان سال 61 یا مثلا میشه گفتش که از ژانویه 1982 این سیر نزولی قیمت نفت شروع شده بود. شروع شد از 29 دلار رسید 21 دلار. سال 64-65 که جنگ نفت کشا بود، نفت رسید به 5 دلار. دیگه اون برنامه اساساً بهانه‌ای برای تحقق پیدا نمی‌کرد، رفت تو قفسه. حالا اونجا برای اول بار تو ایران، خب سال دیگه ما سال بودجه است دیگه، اولین بودجه برای سال 1287 بسته میشه. ما الان 60 سال سابقه برنامه ریزی داریم، اما 100 سال سابقه بودجه داریم. مجلس اول هم ویژگیشون بودن خیلی کارشناس نبودن. 32 تا از اون 60 نماینده که اصلا اصناف و بازار بودن، تلقی های مالی و پولی داشتن و تا خیلی خورد. یعنی نظام چرتکه و در حقیقت حجره و غرفه بود، خیلی نمیتونستن کلام ببینن. اما بخشی از نماینده ها که حالا هم از منور الفکران بودن و در به دریافت های کلامی داشتن، ایستادن روی درآمد و در رفت و گفتن این مسئله باید حل شد. اونجا اولین اتفاق تاریخی تو مجلس اول توی ایران رخ داد. یعنی نظام ایلی و قبیله‌ای که اصلا به کسی باج نمیداد، حسابداری هم برای خودش نداشت، دخل و خرج اصلا ثبت نمیشد. و اتفاقی که افتاد بود که به قول کشتیگیرا در حقیقت کشتی بدل شد. حالا ایل جمع میکرد قبل از اینکه به حاکمیت برسه از محدوده ایل، بعد که به حاکمیت رسیدن دیدیم نظام در حقیقت دریافتاشون رو نظام ایلی کردن، اون ایله شد حاکم از کل ایران میگرفت. حالا بالاخره چند تا نماینده پیدا شدن گفتن که اولا باید صورت مخارج و هزینه های 4-5 سال گذشته تو دیدی، دوما همه رو از دریافت‌های قبلی محروم کردن، شاه و بو و دربار و شاهزاده ها همه رو به طور جدی محروم کردن. گفتن ما 1 کرور تومان، یعنی 500 هزار تومان، حالا پول زیادی هم، شاه و کل دربار و دولت، کل دربار رو 500 هزار تومان رو دارن و برای شاه هم سهمیه تعیین کردن. اون سهمیه 37 هزار تومان در سال بود. حالا کسی که اصلا واحد پولی برای هزینه ها و مخارج خودش متصور نیست و هرچی دلش بخواد خرج میکنه و بریز و دپاش حتی قرض میگیره برای اینکه به سفر خارج رو بره، اینجا با این محدودیت مواجه هست. اینا این رو تبدیل کردن به پاتک. انبوهی از خدم و حشم داشتن تو دربار و بیرون دربار، بخشی از حقوق اینا رو کم کردن و اینا رو مقابل مشروطه، مجلس مشروطه قرار دادن. مجلس هم توضیح میداد به اونها بیشتر تیپای لومپن محلی بودن، لومپن محلی هایی که بادیگارد شاه بودن، آزاد هم بودن بیرون، یعنی برای خودشون حد و مرز قائل نبودن. اینها بیرون تبدیل به نیروی فشار شدن رو مجلس. حالا اینا همزمان با همه تجمع مشروع تلف ها و ضد مشروطه ها در رودخانه، تجمع انجمن ها و سخنرانی های ملک المتکلمین و سید جمال واعظ توی مسجد سپهسالار، مجلس هم که هست، این لومپنایی در حیرت پیرامون شاه و خدم و حشم هم نیروی فشار به بیرون. همزمان با این میل به قدرتی هم در اون حاکمیت پیدا شد. علاءالدوله آرام آرام فکر میکرد که در حقیقت مردم مقابل شاه قرار میگیرن. آرام آرام دو تا برادر شاه رو تحریک کرد که ادعای پادشاهی کنن، اینم مثلا صاحب منصب بشه و محمد علی مرزا سرنگون. نزدیکی شیخ با شاه هم با همون روال سابق شکل میده، جدی تر میشه. اینجا در حقیقت باز شاه توی سکون میرفت.
سنبه تبریز پرزود، تقریبا سنبه تهران پرزود، انجمنا خودشون نیروی فشار بودن و یک در حقیقت مواجهه عمومی هم با مجموعه مشروع طلب ها وجود داشت. اینجا فضا تو مجلس رادیکال تر می شد، بعد تو خونه خونریزی شد، خونریزی که شد شرایط رادیکال تر شد، شاه خودش وارد مسئله شد، سعی کرد که دو طرف رو متقاعد کنه که مسئله حل شه، با اون طرف برخورد کرد که چادرها رو جمع کنید مسئله تو خونه حل شه، از این طرف هم به مشروط امتیاز داد، امتیاز ها متقاعد امتیاز سوری بود. نجف هم فعال بود، آخوند خراسانی نامه تاریخی به شاه نوشت توی بکوه قبل از شکست تهران، تو به شاه نوشتش که بازگشت به استبداد از ممتنعات و معالات هست، ایستاد سر در حقیقت این وزیر. اینجا آرام آرام شاه عقب نشینی کرد، دستور داد که چادرها رو برچینن، بساط اوباشان جمع شد و نجف هم که خوب وارد وزیر شده بود. 23 دی اتفاق مهمی رخ داد، 23 دی قبل از اینکه این اتفاق مهم خدمتون بگم، موضع نجف خیلی موضع جدی بود، مقابل شیخ موضع گرفتن، مقابل شیخ فضل الله موضع گرفتن، یه دستخط خیلی کوتاه مثلث مازندرانی تهرانی و آخوند خراسانی فرستادن به تهران، این جمله نوری فضل الله بود، چون مخل به آسایش و مفسده است تصرفش در امور حرام است، یعنی از سازماندهی و تصرف تشکیلاتی برحضرش داشتن، گفتن که از عرصه باید خارج. این یادداشت خیلی یادداشت تاریخی بود، این یادداشت که اومد اون فشاران که خدمتون گفتم به وجود اومد. 23 دی نشست شاه بود با دو سیه احتشام السلطنه و برخی از نمایندگان مجلس. شاه هم دو تا جمله تاریخی بود، گفت هر چه کار پیدا کردم فراموش کنید، امروز روز اول جلوس من تلقی بشه و روز اول فرمان مشروطه و آب رفته به جوی باز میگرد و وعده های در حقیقت تو خالی داد برای حمایت از مشروطه و مجلس. این فضا رو ما تا اینجا داریم. آرام آرام خصومت شاه علنی تر میشه و جبهه گیری میشه. جبهه گیری اولین آسیبش در حقیقت به مجلس میرسه، یه تیکه هستش که تیکه کیفی هست که فضا دستتون بیاد. مردمی که از سه سال قبل به جنبش آزادی خواهی برخواسته و آوازه شورش به سراسر جهان انداخته و نمایندگان آن در مجلس خطابه می‌خواندند که ما پیمان خون بسته ایم و روزنامه هایشان آن بیباکی ها را می نمود، در برابر چند هزار قذاب و سرباز از پا افتاد و رنج های سه ساله را در 4 ساعت بیهوده گردانید. 4 ساعت در حقیقت تهاجم قذاب ها مجلس طول کشید به توپ بستن مجلس. این چیزی بود که به هر کس می سزید آن را به زبان آورده به ایرانیان به دیده دیگری بنگرد. این که فضا در حقیقت توی یک رفت و برگشت مغلوبه شد و نهایتاً تهران توسط جریان ضد مشروطه به کمک لیاخوف روسی مسئلهش حل شد. البته تهران اهل مقاومت بود، یعنی بخشی از پاکنهادها به مقاومت کوتاهی دست دادن. اول کسی که بالای مجلس میره، بالای پشتبون مجلس میره مقابل لیاخوف میسته، مرحوم پهلوان حاجی حسن رزاق هست در تهران که پهلوان در حقیقت صاحب مدار سنتی در تهران بود، طیف نوچه، طیف نوخاسته و خودش هم رزازی داشت در سرچشمه تهران که الان کاشی آبی هنوز هست، رزازی حاجی حسن رزاز اولین کسی بود که تیپ نظامی نبود، تیپ عارفی بود و اهل شاهنامه بود و اهل تخلصی بود، ولی مقاومت توده‌ای شد، ولی مقاومت توده‌ای چون حمایت تشکیلاتی نداشت سریع فرو پاشید و مجلس منحل شد و از این به بعد دیگه در حقیقت داستان تبریز هست. ما یه چیزی بوده مثلا 10 دقیقه فرصت داریم، من این بحث رو جمع بکنم تا انشالله بقیه بحث تحلیل ببینه برای جلسه بعد. بعد از
سرکوب تهران و انحلال مجلس، شاه عین الدوله رو حاکم آذربایجان کرد. یعنی باید که بره مسئله آذربایجان رو حل کنه. آذربایجان هم مسئله حل شدنی نبود. شاه اول بار بود که مثل ناصرالدین شاه موسه گرفت. بعد از فتح تهران و قیام تبریز، دولت مجلس مشروعه، شاه هم پیوست به مشروعه که مطابق با مزاج مملکت و مطابق با شریعت نبوی صلوات الله علیه باشد خواهد داد و بر سر قول خود هم مستوار هم هست، ولی چهار نفر مفسد رجاله اسم خودشان را مشروط طلب گذاشتند، در تبریز علم خودسری افراشتند. حالا من با آنها تملقاً و مجبوراً بگویم مشروطه دادند و برای سلطنت خود رفتن دین و آیین مسلمانی را ننگ تاریخی بگذارند. معاذ الله نخواهد شد. عجب از غیرت شما، عجب دولت خواهی میکنید. همان است که مکرر گفتم، تا این اشرا تبریزی ها تندیح نشود و پدرشان سخته نشود دست بردار نیستند، ولو اینکه دو برور خرق شود. و بعد کشون میفرست و دستور سرکوب میده که اینجا دیگه تبریز بروز و ظهور پیدا میکنه. ما تقریبا میشه گفت کسی نزدیک به انتهای بحث مشروطه مثل تنباکو یه فصل داریم سر برد جغرافیایی. تو برد جغرافیایی یه نیم ساعتی به انتشاره اختصاص میدیم به تبریز و بعد به مشهد و به رشت و به جریان هایی که در حقیقت مشروطه در ایران رو سراسری کردن به طور شهری. اینجا ما به تبریز فقط یک تیک میزنیم و رد میشیم برای اینکه ته بحثه. الان یه چیزی حدود 75 دقیقه است که من مزاحم شما هستم، بحث رو در جمع کنیم. اینکه تبریز به این جلسه اکتفا نخواهیم کرد، انشاءالله باز میشه. تبریز همزمان با ایست تهران قوام تبریز رو داریم. تبریز به سه اعتبار رو پای خودش ایستاد. انسجامش بود. مشروطه رو خیلی تئوریک درک نکرد. این خیلی مهمه. حتما ضرورتی نداره این مسئله تئوریک درک شه. توده های مردم همه زمان ها استثمار در حقیقت در معیشت روزمره شون درک میکنن. میرن خرید و میان درک میکنن. استثمار در خانواده های مادون طبقه متوسط در ایران بر عرق پیشانی، عرق پیراهن مرد و سرفگندگیش و سفره در حقیقت که جز اونان به چیزی مزین نیست لمس میشه. مردم که در حقیقت استثمار با تئوری و نمودار لمس نمی کنن. مشروطه هم همینطور بود. تبریزیه به خصوص تبریزی ها استثمار و ستم مضاعف همیشه دیده بودن. حالا یه ستم به اصطلاح طبقاتی و سیاسی و ایدئولوژیک و فکری از طریق شاه تو کل کشور بود. اونجا چون ولیعهد بود و یه حاکم در کنار ولیعهد به غایت سرکوبگر هم همیشه وجود داشت، اونجا در حقیقت ستم مضاعف رو اونا لمس میکردن. از دو ستم مضاعفی که مثلا کردا میبینن یا بلوچا میبینن، اون موقع تبریزی ها میدیدن. اینکه وقتی مشروطه در حقیقت مطرح شد، بسیار بسیار ضریب احیای تبریزی ها بیشتر از ضریب احیای تهرانی ها و سایر شهرنشین های مناطق دیگه بود. اینکه با آرمان مشروطه عجین شدن، نه تئوریک، غریزی. دومی که به یقین رسیدن، به یقین رسیدن دوران استبداد مطلق سر آمده و دوران مردم باید مستقر بشه. خب تو قفقاز و باکو و باتوبان که قوقا بود ناشی از انقلاب شوروی، ادبیات انقلابی، ادبیات ایدئولوژیک، سازماندهی زیرزمینی، سازماندهی روزمینی، تشکیل شوراها، سازوکارهای دموکراتیک، اینها در بیخ گوش تبریز داشت شکل میگرفت. میدید، میشنید، اولین کتابا به تبریز اومد، اولین دانش تشکیلاتی به تبریز اومد، به یه یقینی رسید. و اصلا اون هم سازماندهیش بود. تبریز شما اقتصادش هم نگاه بکنید، سازماندهترین در حقیقت صنعتگرا و تجار ایران تو تبریزن. همه فقط تهران رو میبینن چون تهران تو آنتنه و امکانات تو تهرانه. اگر سازوکار یزدی ها و اصفهانی ها و تبریزی ها هم در تجارت هم تو صنعت از کل اقتصاد ایران برداشته شه، اقتصاد ایران به هیچ وجه سازوکار و سازمانی نداره. این هم تاریخی هم امروزینه. محاسبه، طراحی، اهل حساب و کتاب بودن تبریز و اصفهان و یزد رو اگر برداریم، اقتصاد ایران در حقیقت مثل عرصه سیاسیش رهاست، کسی جمع‌کن نداره. اینکه تبریزی ها خب هم تو اقتصاد کلانشون، شهرشون، هم تو اقتصاد خانوادهشون اهل در حقیقت حساب و کتاب و سازماندهی هم. مدارس اول بار تو تبریز شکل گرفت، اولین جریان های سازماندهی نظامی تو تبریز شکل گرفت. پس انسجام و یقین و سازماندهی به نسبتی که تهران از ارتفاع به افول می رفت، اینا از افول به ارتفاع آمدن و زمینه برای بروز و ظهور استعدادهای مردمی پیدا شد. ستارخان پیدا شد، پسر حاجسن عرصبارانی بود، لوتی سرگذر، عضو انجمن حقیقت کوی امیرخیز تبریز. انجمن حقیقت تبریز رادیکال‌ترین انجمن تبریز بود که گرایش سوسیال دموکرات رادیکال داشت. ستارخان از اونها دیده دکرین نبود، ولی سوسیالیسم و دموکراسی و نفی استبداد در همه اینا جا افتاده بود. این غیر ممکنه یک انسانی بجوشد و با اون بجوش واقعی ها، نه با تکلیف بیاد، نه با تحریک بیاد، نه با هج، نه خودش بجوشه، بر دوتا پاش بیسته، دوتا دستش فضا رو بشکافه، یک انگیزه درونی پیدا کنه. ستارخان از این نوع بود، احیا شد، نه فکری داشت، نه در حقیقت پس پیشانی پرقوقایی داشت. قوقا در حقیقت در درون ستارخان به وجود اومد. ستارخانی آمد، باقرخان پالانفروشی آمد و نهایتاً قوقای سمنخان شجاع‌الدوله و رحیمخان چلیباندو تو تبریز رو اینا تارومار کردن. همون که کسابی میگفت فقط یک کوچه باقی مونده بود که ستار مقاومت میکرد، اون کوچه آرام آرام تبدیل به ایران شد. تهاجم هم به تبریز بود، یعنی این عصبانیتی که توی صحبت شاه بود، محمد علی شاه بود، میدونست تبریز چه. خب خودش تبریز بود، درک دریافتی از تبریز داشت، اخبارم براش میرسید. تبریز محاصره رو شکست، قهرمانان گمنام سرداران دوران شدن، ستارخان و باقرخان اومدن، حالا نهاد پاکی داشتن، در کوره مبارزه پاکتر شدن و نهایتا غیوری و ظفر تبریز. به این هم در این جلسه به تبریز اکتفا میکنیم تا انشاءالله تبریز رو سر جای خودش باز کنیم و بقیه دو نفر تا در حد توان بیستیم. فتح تهران. خب تبریز ایستاد، ایستادگی تبریز منجر به تصریح مقاومت شد. در رشت، اصفهان، مشهد و بوشهر. در رشت سپهدار دعوت شد از سپهدار تورکابونی که قبلا تو حاکمیت بود، با حاکمیت فاصله گرفت. حالا خیلی دقیق نمیشه نیت خانی کرد چرا به جنبش مشهد پیوست، ولی در آن پیوست. رشتی ها از سپهدار دعوت کردن، سپهدار به رشت رفت، تو درگیری ها آبالخان سردار افغان حاکم دولتی رشت کشته شد، سپهدار به جاش رسید و افغازی ها تو رشت فعال شدن. ارجونیکیدزه بود که همرزم لنین بود تو انقلاب شوروی، فرد سازماندهی بود، فرد رزمندهی بود، توان تشکیل داشتن نظامی داشت، یه فوجی از رادیکال ها رو با خودش از قفقاز آورد به رشت. آمدن سپهدار که سازمانده بود، آمدن قفقازی ها درشت، فضای رشت رو عوض کرد. اینها یک نیروی فشار شدن به تهران. توی اصفهان هم اتفاقاتی بود افتاد. آقا نجفی بود که مشروط طلب بود، قطب روحانیت هم بود، حاج آقا نور الله مجتهد هم بود، اینها پیوند خوردن به سردار اسعد بختیاری. به اعتبار سردار اسعد بختیاری، شمسان خان و زرقان خان که از رقیقت رؤسای ایل بختیاری بودن پیوستن. اصفهان یه بنیه نظامی، رشت هم یه بنیه نظامی، تبریز هم که خب نیرو ماشاءالله آزاد کرده بود، 2000 نفری رو اصفهانی ها به تهران فرستادن. اقبال و دولم که حاکم اصفهان بود در مقابل این توان نظامی فرار کرد. رشتی ها و اصفهانی ها که به تهران رسیدن، نهایتا تهران فتح شد. فتح پایتخت، تسخیر پایتخت 23 تیر 1288 بود. شاه هم پناهنده شد به سفارت روس،
و با مستمری سالانه 100,000 تومان به خارج از کشور رفت و از صحنه گریخت. شرایط سامان جدیدی پیدا کرد. بعد از این اتفاقات یک کمیسیون فوق‌العاده‌ای تشکیل شد که هیئت مدیره موقت نام گرفت که شرایط مشروطه رو سامان میده. سپهدار بود و سردار اسقف بود و حکیمی بود و صاحب منصبا بودن و تقی‌زاده بود و تیپایی مثلا مثل میکده و سقوط‌الدوله و تقوی انشالله بعداً جلوتر خواهیم شناخته شد. توی نیروشناسی مشروطه و نیروهای دستاندرکار انشالله یه چهره شناسی در حد وقت و سواد بنده انشالله صورت خواهد گرفت. و نهایتاً فرجام مشروطه. مجلس دومی تشکیل شد. خلع سلاح مجاهدین در تهران صورت گرفت توسط افراد بختیاری و یفرم خان. ستار خان و مجاهدین خلع سلاح شدند. ستار خان تو درگیری زخمی شد و تو تهران غریبانه بعد از 3 سال فوت کرد. باقر خان پیوست دولت در تبعید و در قصر شیرین ترور شد. این ارتجاع انتقامش رو هم از ستار خان گرفت هم از باقر خان. این دو پاکنه ها به این ترتیب در حقیقت از می رفتن. یه شهر نونهالی اومد، واقعا نونهال بود. 12 سالش بود که شاه شد. بعد تو سیر جنگ اول رو داریم و نهایتاً کودتای رضا خان بود. به همین در حقیقت سیر اکتفا میکنیم. تقریباً امروز سعی شد که روایت مشروطه از فرمان مشروطه تا فرجام مشروطه تا حد امکان سیرش و نقطه چینش فراهم بشه. حالا با استفاده از این سیر و نقطه چین انشاءالله از دفعه دیگه بریم به تحلیل با همون تیترهایی که از قبل خودمون داشتیم. زیاد صحبت کردم، معذرت میخوام. خدا حافظ.